بسم الله الرحمن الرحیم. صفات مؤمنین و مؤمنات یا بخش اعظم وجود صفات حمیده، بخش اعظمه، چون باز یه سری دیگه صفات هست مختص به شیعه اثنی عشری. حالا این صفات مؤمنین و مؤمنات علیکم السلام 70 الی 80 تاش در خطبه متقین هست در نهج البلاغه که خطبه حمام با هد و چشم. یه تعدادشون مؤمنا بیش از 25-35 تا از این تعدادشون در صفات المؤمنین اصول کافی هست جلد دو. دو جلد از بحار علامه مجلسی، دو جلد از بحار علامه مجلسی کتاب الایمانش همه رو هم بریزی ها حدود 120 صفت مؤمنین و مؤمنات دارن. تصور فهمودین؟ حالا از جمله این صفات مثل اینکه میگیم المؤمنو کیسون، المؤمنو فطنون، المؤمنو حذرون. مؤمن زیرک، ساده‌لوح نیست که هر کسی کلا سرش بذاره یا کلاش برداره. المؤمنو فطنون، مؤمن هوشمنده و هدفمنده و کارهای سعیشو از روی هوشیاری لازم انجام میده. مؤمن پکر نیست، مؤمن خنگ نیست، مؤمن در هم ریخته نیست، مؤمن اختلالات روانی نداره، مؤمن آشفتگی های ذهنی نداره، مؤمن دست و پا چلفتی نیست. اعمال و حرکات و سکناتش چه تو ذهن چه تو خارج همه منسجمه، چون از مدیریت متمرکز خیر برخورداره. مؤمن حذره، یعنی حافظ خودش، حافظ دیگران و حافظ اصول ارزشیه، چه اصول ارزشی انسانی، چه اصول ارزشی ایمانی، چه فرهنگی، چه تربیتی، چه اجتماعی و مانند اینا. مؤمن بی تفاوت نیست، بی غیرت نیست، بی عفت نیست، بی رگ نیست. مؤمن دین فروش نیست، وطن فروش نیست، ناموس فروش نیست. مؤمن اهل مسامحه نیست، مؤمن اهل گاوبندی نیست، مؤمن سنگره به دشمن وا نمیگذاره. مؤمن مخرب اصول ارزشی نیست، زیرا که مؤمن حافظ خودش و دیگران و حافظ اصول ارزشیه. پس مؤمن به طریق اولا نه خودشو ضایع میکنه و نه در صدد زایع نمودن دیگرانه. معنیش رو تجهیز ستاش علیکم به تحقیق و پژوهشه، هرچی دوست داری برو تا صد بیست صفحه. اینا مؤمنا دیگه دو سه سال تحقیقه، همین که بس بدونی تا آخر سال تحصیل چه قصد خواهده. حالا مؤمنا بسمون تو خربوزه بود، بزنیم تو کله غرب و شرق دیگه. ای فوتبال آمریکایی بازی میکنن توپشون مثل خربوزه میمونه، یعنی باشه با قول عربا توش پوک خالیه، الکی الداف الکی به هم تنه میزنن. گاهی هم میبینی مؤمنا توی خوک دنیا شوخی نمیکنن، تو کسافت ها و قائط های خوک شروع میکنن مثلا فوتبال آمریکایی بازی کردن، پلشتی در پلشتی، کسافت در کسافت قرد میزنن. این که هنر نیست، این حماقته. گفتیم مؤمن احمق نیست. حالا کسی که متصف شود به صفت یهودی یا متصف شود به صفت مسیحی یهودی میشه بارده به غرب و شرق. آشغاله فرهنگی غرب و شرق رو بلغور میکنه، نشخوار میکنه. فکر متمرکز خوبش رو علیکم السلام، فکر متمرکز خوب و عقل فعال کاربردیش رو به کار نمیندازه. و حال اینکه مؤمن بالفعل عاقله، لذا موجد صفات حمیده در خودش و در دیگرانه. دیدی چه مومن ها؟ نه ولنگاره، نه دست پاچلفتی، نه کورکورانه و بدون بصیرت به هر دیکته ای از دشمن ها بیاد عمل کن. خب حالا مباحثم تو چی بود مومن ها؟ مباحثم توی خربوزه بود. فوائدی دیگر خربوزه داره، مثلا کسانی که کمخونی دارن قسمی از اقسام کمخونی رو کمک به درمان میکنه، کسانی که سل دارن قسمی از اقسام سل رو درمان میکنه. چون ما سل استخوانی داریم، سل خونی داریم، سل ریوی داریم، اقسام سل داریم که تو تخصصی بیماری های عفونی بحث میشه. خربوزه نه تنها پوست رو شفاف، براق و شاداب میکنه و نگه میداره، بلکه چهره انسان رو هم شفاف و براق قرار میده. یه بار داریم بحث شکمی میکنیم، درست شد مومن ها؟ نگیم خربوزه اینجوره، زن حامله مثلا به بخوره اینطوره، مثلا مغز خیار، روغن کنجد پوستشو مرطوب کنه، نرم و لطیف کنه، یا با خودش رفتار منفی نداشته باشه، یعنی آب وضو و آب غسل صورتش رو با خرقه، دستمال و حوله خشک نکنه، یعنی رفتارت با صورتت مثبت باشه. یه بار بحث ذکر درمانیه، چه پیشگیری چه علاج. صورتم زشته، در به داغون، خفه، تو آینه هم نگاه میکنم صورتم بند، چیکار کنم؟ خب نماز شب بخون دیگه. حالا بر رسول الله و معصوم نماز شب خوندن واجبه، بر من و شما که رجحان داره مستحبه، و حال این که ادله میگه مستحبه مؤکده. خیلی فواید داره، یکی از فوایدش اینه خوشگل میشه، امتحانش مجانی. دلیل های علمی متعدد هم داره. چرا غرب و شرق استرسشون زیاده؟ چرا مردم دنیا الان استرسشون زیاده؟ چرا ناامنیای فکری و ناامنیای اجتماعی و انواع جرم و فساد زیاده؟ چون توجه و تمرکز روی الله ندارم، یعنی روی یکتا پرستی حق ندارم، الهه های متعدد دارن، هی میخوان دل این و اونه به دست بیارن. هر کسی هم اصول خودش یه احساس نابجایی داره و توقع نابجای دیگه. حالا شخص چجوری میتونه توقعات بیجای متنوع دیگران و احساسات بیجای دیگران رو اجابت کنه؟ چون اکثر اینا ضد همه. خب وقت از درون به هم میریزی. اگر از اول حواستو به همون خدای یگانه جمع میکردی، حکم او رو عمل میکردی، جلب رضای او رو مد نظر میگرفتی، دائما تمرکز فکر خوب داری. فعلی هم که ازت سر میزنه همیشه در یک مداره و اون هم صراط مستقیم. پس خواستم بگم ذکر درمانی علاوه بر استمرار بخشیدن بعد از ایجاد تعادل روانی، استمرار در تعادل روانی میبخشه. ایجاد فکر خوب و تمرکز فکر خوب، استمرار به تمرکز فکر خوب میبخشه. احداث و ایجاد نیت خوب، استمرار به نیت خوب هم میبخشه. گرفتیم مؤمنا چی میگه؟ یکی هم آدم توجه داشته باشه به حساب و کتاب قیامه. خب توجه دائمی به مبدأ و معاد، خب آدم ریگلاژ میشه، تو مدار ولایت دائما میمونه که صراط مستقیم در دنیاست. حالا مؤمنا انشالله یه روزی هم میام از طریق فیزیک اتمی وسطون توضیح میدم. میخوام بگم هرچی بر محور ولایت بیشتر باشی و ضریب هفت شنوی تو بالا ببری وزینتر میشی، با وقارتر میشی، سکینه و آرامشت بالاتر میره. حالا این وزینتر میشی یه پرسش تعجب بزن انشالله جلسه بعد که فردا انشالله باشه بیشتر اصلا توضیح میدم به عنوان تهذیب نفس. از تو فیزیک اتمی وسطون در میام که آدم فقط بصری نگاه نکنه با میکروسکوپ الکترونی، خودت هم میتونی وزین بشی به شرطی که حرف شنوی و چرخش سریع بر محور ولایت باشه. این که امام صادق علیه السلام فرمود به هر چی که نظر کنی برات عبرته، اما دیدهای عبرت پذیر عبرت بین کمه. حالا میخوام با انشالله فیزیک پلاسما فردا ستون توضیح بدم. کاغذان هست ما. حالا واسه همین یک کلمه رو بگم. نماز شب وضو که میگیری صورت رو خوش نکن. غسل که میکنی مؤمنا، حموم که میای خب سرت رو خوش کن، بدنت رو خوش کن، واسه چی صورت رو خوش میکنی؟ اینا هم از نظر ظاهری، از نظر معنوی هم وضو 10 تا ثواب داره. وقتی شما اعضای وضو رو خوش کنی 9 ثوابش میپره. اینم تو روایاته. پس عملی که از سر میزنه جاهلانه و غافلانه نباشه. نگفتیم مؤمن دست پا چلفتینی؟ مؤمن حافظ خودش و دیگرانه. نگو صورت خودمه به تو چشه، میدونم مال خودته، اما باید آب بندیش حفظ کنی. پس اینکه میگی موتور مال خودم، میگم میدونم مال خودته، نو همه ماشین مال خودمه، نو همه میدونم عمو جون، ولی حالا آب بندی نشده هی گاز بده و موتورت فرسوده میکنه. درست شد مؤمنا؟ باید سریعتر بری پول اوورهال بدی. نه نمیشه نخه، چون با آب ولرم وضو میگیری، با آب داغ مکروه، اما آب ولرم که مکروه نیست. خود بدن حرارت داخلی داره، خود گردش خون حرارت داره، خود اصطکاک تو رگ‌ها حرارت داره، خود کالری بدن حرارت هم. سرما هم نمیخوره. این هم مومن امان. خربوزه پس رنگ چهره رو روشن میکنه. بعد روایت هم میخونیم ها. الان دارم فعلا. خربوزه رنگ چهره رو روشن. بعضی ها مومن ها بیماری استسقاء دارن. یعنی تشنگی کاذب. یه بار از عوارض متابولیکیه، مثل کسی که قند خون نوسانی داره، مثل کسی که چربی خون بالا و نوسانی داره. خب بیماری عطش میگیم استسقا، هی آب میخوره بازم سیراب نمیشه، هی دور آب. مثل بعضی ها که اشتباه میکنن در مصرف ماهی، مثلا ماهی که میخوره هی بینش آب میخوره، یا بعد ماهی آب میخوره، شما دیگه تا 1-2 ساعت باید هی آب بخوری، چون ایجاد تشنگی کاذب میکنه. نه، اونی که دین میگه انجام بده. ماهی که خوردی به صورت کبابی یا بخارپز، بعدش رو چکا کن؟ خورما بخور. نه عفش کاذب و استسقا بر تو عارض بشه، و نه اگر خوابیدی دچار لمسی و کرخی بدن بشی. دین اینه میگه، درس خونده که گاهی دیدم تو رادیو تلویزیون سخنرانی میکنی، نمیخوام اسماتو ببرم. یکی میگه سنت ایرانی تو روغن سرخ میکنه، یکی میگه به همراه این طعم هندی بخور، آلوچه بخور، یکی دیگه میگه فلفل بریز، پودر چیچی بریز. اسما اینا رو نمیبرم، یه برنامه تو تلویزیون میذارم، گاهی 2 ساعت طول میشه. حدود فرض کن چند صد متر مؤمنا 3 تا آشپزخونه به سبک اوپن که با هم مسابقه میدن. اینجا هم چند تا جیگر طلا هستن، متخصص غذایی، متخصص چی و متخصص چی، حالا نمیخوام اسفار ببرم. میخوام بگم به سبک غربی و شرقی حرف نزنیم. پس در بیماری استسقا هم چی عمو جون؟ خربوزه کمک به درمان میکنه و میتونه عاملی برای پیشگیری باشه. اگر شخص بیماری های متابولیکی داشت مثل قند خون نوسانی بالا یا چربی خون نوسانی بالا، اول باید بیماری متابولیکیش درمان کنه، که عطش کاذب که یکی از عوارضه خود به خود افول میکنه، نیازی به خوراکی مجزا نیست. خربزه کمک میکنه به هضم غذا، لذا در روایات اسلامی بعد از غذا سه چیز آمده که به اصطلاح شیمی عالی یا شیمی مواد میگیم کاتالیزور مجاورتی، میگیم کاتالیزور مجاورتی. چون کاتالیزور مؤمنا یعنی وجود یک شیء، وجود یک شیء در ترکیب یا تجزیه ما، یعنی در اکسیداسیون یا احیای ما، وجود یک شیء که سرعت به معادله میبخشه در اکسیداسیون یا در احیا، در ترکیب یا در تجزیه، ولی نقش مستقیم در معادله نداره، فقط سرعت میبخشه. حرف هم میگرفتین چی شد عمو جان؟ خب مثلا فرض کنید که این حبه قند، فرض کنید این آب، یه بار بحث اکسیداسیون و ترکیب، یه بار بحث تجزیه و احیاء. حالا این حب قند رو با 100 دانه چوب کبریت هم نمیتونی آتیش بزن، دونه دونه بگی، این کوک میشه زغال نیم سوخته اما نمیسوزه. اما همین حبه قند رو تو خاکستر سیگار به قرطونش، این میشه کاتالیزور مجاورتی، یعنی مصاحب اینه، همراه اینه، مجاور اینه. این خاکستر سیگار حبه قند که توش بگردونی، یه کبریت بزن، کبریت رو خاموش کن، تا آخر میسوزه. فرقش چی شد؟ علیکم السلام ورحمت الله. در اینجا زمان بیشتر بود، هزینه بیشتر بود، علافی بیشتر بود، کارم به نحو احسن انجام نشد. اینه میگیم هرز نیرو. یک مؤمن هرز نیرو نداره، مؤمن حیه داره، یعنی کار صحیحش با شتاب لازمه، به نوع تصاعد حسابی یا هندسی نیست، به نوع تصاعد معنویه. حالا بیا سر یک، این آب رو که میخوای تجزیه کنی، خب مثلا این H2O رو میخوای تبدیل کنی به هیدروژن و اکسیژن مؤمنا، خب اینجا سرعت به معادله ببخشی، پودر پلاتین، پلاتین یک فلزه، با طلای زرد طلای سفید فرق میکنه، پودر پلاتین میریزی تی این آب، میشه مخلوط محلول. حالا اینجا ولتاژ زیادتر میخواستی، پول برق بیشتر بذاری و زمان بیشتر، حالا اینجا در زمان کمتر سریعا این آب تجزیه میشه، اینجا تو بمبای هیدروژنی استفاده میکنی، اینجا هم تو اکسیژن مایع یا بخور اکسیژن استفاده میکنی، با ولتاژ کمتر و سرعت بیشتر تجزیه، شد کاتالیزور چی عمو جان؟ مجاورتی، چه در حال ترکیب چه در حال احیا. یکم اصطلاحاتی که خوندین بلدین مؤمنات توضیح دادم. حالا مؤمنان مباحث خود، تو روایات شیعه هضم غذا رو، هضم غذا رو هضم غذا در بدن، بخشیش در دهان به توسط بزاق و آنزیم دهان. لذا یکی از مستحبات چیه؟ غذا رو خوب بجوی، خوبم حل بشه با آب دهان. این یک سوم از هضم غذاست. دوم شیره معده، به اصطلاح امروزی ها اسید معده، به اصطلاح شیمی عالی اسید کلوریدریک معده، که در ردیف چهارم اسیدی قرار داره. ردیف اول اسیدی اسید سولفوریک، ردیف چهارمش چیه؟ اسید کلوریدریک. پس بخش دیگه ای از غذا چیه؟ در معده انجام میشه. تا اینجا معلوم شد آقا؟ بخش سوم از هضم غذا در چیه؟ در کبده. کبد که 500 تا کار میکنه، یکیش چیه؟ هضم نهایی غذا. این یکی از کاراشه. یکی دیگهش چیه؟ انباشت غذا و انبار غذا. یکی دیگه از کاراش چیه؟ توزیع غذا به تمام بافتای بدن، اندامای بدن. یکی دیگه چیه؟ تولید صفرا. یکی دیگه چیه؟ کمک به تولید گلوبول‌های قرمز خون. هم سلولای مغز و استخوان، هم کبد، هم تحال، همه اینا دست به دست هم. حالا همجوری ادامه بده. حالا مباحث خودمون گم نکنیم. هضم نهایی غذا در کجا انجام میشه؟ در کبد. پس از نظر روایاتمون هضم غذا در بدن سه مرحله داره. اما تو پزشکی جدید دو مرحله میگن. میگن بخشی از هضم غذا در دهان، بخشی از هضم غذا در معده است. بس سلام. این فیزیولوژی گایتون و اصول طب داخلی هاریسون و طب داخلی نلسون، اینا میگیم عیز من چه قائل به این جدید مدیده باشی، چه فرمایشات معصومین حواس جمع باشه. حالا اسلام ولایی تو قسمت معده کمک بهت میکنه در هضم سریعتر غذا. سه تا کاتالیزور مجاورتی آورده اسلام. یک، مصرف 7 عدد خرما، بسالشیه جلد 17. دو، مصرف خربوزه بعد از غذا، خیلی فواید داره. یکیش هم کمک به هضم غذا میکنه. سوم، مصرف سیب، 11 فایده داره. یکیش هم چیه؟ کمک به هضم غذا میکنه. پس اینایی که میان تو تلویزیون و یا تو کتابای خارجی میگن آقا هیچگاه میوه بعد از غذا نخور، اینا از جوکا و رمانهای مشهوره، اما لعاب علمی داره. بله، بعضی غذا رو نه قبل غذا، نه بین غذا، نه بعد از غذا نباید بخوری، مثل هندوانه، چون دوچاره بلنج شکمی میشه، دلدرد میشه، نباید بخوری. حالا اگر کسی ناراحتی های غیر عضوی معده داره، مثلا ازدیاد گاز معده داره، ازدیاد اسید معده داره، حالش بدتر میشه. سرسوزه معده داره، بدتر میشه. ریفلاکس داره، بدتر میشه. پس افراد عادی هم نباید بخورن، برای اونا میشه کرد شدید. خواستم دین رو بگم. پس بعضی از این متخصصین داخلی و خارجی که میگن مطلقاً میوه نخورن، حرفشون جیبیه، نه دلیل علمی داره نه دلیل روایی. غلط مشهوریه که در خارج تو بوق زدن، بعضی داخلی هم تکرار میکنن. به کسی بر نخوره دیگه، اسم کسی هم نبر. خب اینم ماله این جیگر طلای غربی و شرقی و داخلی و خارجی. خب بعضی و مؤمن ها اصلا تخمه میکنن، پوده میکنن، به اصطلاح خودمون میگیم برودل میکنن. یعنی غذا از معده رد نمیشه، انباش پیدا میکنه. خربوزه یکی از عوامل رد کننده غذا از معده به طرف اثناعشر بعد از خروجش از دریچه پیلور. خربوزه یکی از فوایدش اینه که قدد عرق رو، علیکم السلام علیکم السلام، قدد عرق رو در بدن فعال میکنه. چون بعضیا بدنشون کم عرق میکنه، مسمومیت های داخلیشون بالا میره و ضریب خشکی پوستشون هم بالا میره. عرق طبیعیت از بین نره و قدد عرق پوستت فعال بشه که در لایه های زیرین پوسته مثل درم و اندودرم قدد عرق و قدد چرب، حالا قدد عرق رو فعال نگه داری به طور طبیعی که کار طبیعیش رو انجام بده. یه بار بعضی ها نارسایی های متابولیکی دارن مثل قند خونای نرسانی و بالا، یعنی چله تابستون هم اصلا کف دست و پاش خشک ترک ترک، اصلا عرق نمی کنه. و حالی که از پیشونیش شرشور عرق می زن، ولو چله زمستون باشه 20 درجه زیر صفر، اینجوری که می کنه شرشور عرق می زن پیشونیش. 16 17 بار میره دستشی با اینکه چله تابستون اقعا گرمه، مثلا خب کف دست و پاش عرق نمی کنه. میگی زمستون نیست که یخ کنی که تب کلیه بگیری، چقدر ختم دستشویی گرفت. یکی از عوارض قند خون نوسانی بالاست، مثلا عطشش زیاده، دستشویی زیاده، عرق ریزی پیشانی زیاده. این سه تا اگر در کسی بود احتمال قوی میدیم که دیابت داره، حتما باید بره آزمایش خون بده. چی بگم عمو جون؟ یا عرق ریزش پیشانی زیاد باشه ولی تو سرمای شدید مثلا 20 درجه زیر صفر، همش احساس داغی میکنه. عرق ریزش زیاد از پیشانی. دوم دستشوی کوچیک زیاد میره، 16 بار 17 بار میره تو 24 ساعت. چه خبر هم گفتیم قبل هر وضو برو، قبل هر خواب برو، مستحبات مثل مؤمنا. خب میشه 3 بار که وضو میگیری 3 تا نمازه، 3 بار هم فرض کن بخوابی، خواب در شب جایزه، خواب نیمروز قیلوله مستحبه، خواب بعد از نهار که مختصری را بری دستشی بری بعد بیای بخوابی راحتون للبدن. اون 3 تا، اینم 3 تا شد 6 تا. بسیار مؤمنا. یه بارم حوض کردی سلام علیک خصوصی کنی با جیگر تلات، ازدواج قانون شد 7 بار دیگه 16 17 بار به دستشی. چه خبرم؟ این معنیش یه بیماری داری، علامت اینه یه بیماری داری، سود باید بری خودت درمان کن. اگر امیرالمومنین دوست داری ها، تا فهمیدی بیماری داری با خودت درمان کن. چون امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود اگر کسی علم داشته باشه که یه بیماری داره خودشو درمان نکنه به خودش جفا کرده. کسی که خودش به خودش جفا کنه، حب ذاتش زیر پا بذاره، به طریق اولا بقیه رو دوست نداره. کسی که به خودش عمدن آسیب بزنه، به طریق اولا فحب الخطاب به دیگران آسیب میزنه. ظلم به نفسم غلطه، ظلم به غیرم غلطه، با ایمان بالفعل نمیسازه، با مؤمن بودن که قبلش توضیح دادم نمیسازه. درست شد مؤمنا؟ آفرین. سومی چی بودم؟ آفرین. کف دست پاش عرق نمی کن ولو در چله تابستون وسط آفتاب هم بشین، کف دست پاش عرق نمی کن. کف دست پاش خشکه و ترک ترک، چله تابستون آمینی پاشنه پاش خون میاد. آدم چی بیست؟ عرقش زیاده، گاهی جنبه ژنتیکی داره. اینی که آقا ساک بدنش عرق نمی کنه، صورتش عرق نمی کنه، اما کف دست پاش عرق زیاد میکنه به گونه که دستمال میگیره. ولی او چله زمستون باشه کف دست پاش زیاد عرق میکنه. گاهی جنبه ژنتیکی داره، گاهی جنبه ضعف عمومی شدید داره، ضعف عمومی شدید، فشار اومده پایین، چربی اومده پایین، قند خون اومده پایین، کم خونی هم، ضعف عمومی شدید. یعنی باید ضعف عمومیش درمان کن. اگر ژنتیکی باشه غالبا تا سن 30-40 سالگی اینجوریه، اما بعد از 30-40 سالگی آجام کف دست و پاش خشک عادی میشه، مثل دیابتی ها نیست ولی خشک عادیه، دیگه عرق نمی کن. تو این سنینه تا 30-40 سالگی، یعنی بعد به تولد تا اون وقت کف دست و پاش زیاد عرق میکنه. اینا رو بعدنا گفتیم، قبلنا هم گفتیم، بعدنا هم انشالله میگیم. باز عرق چجوری کم کنی؟ عرق کمبو باشه، اینا انشالله میگیم. پس خربوزه تولید عرق طبیعی در بدن میکنه، غدد عرق رو فعال میکنه. خب پوست خربوزه یادتونه گفتیم ضد تورم و پروستات و اینا هست. حالا اگر کسی 8 گرم پودر خربوزه رو بگیره 20 دقیقه بجوشونه و آبش رو در چند وعده بخوره، سنگ مثانه رو خرد میکنه و بیرون میاد. اینم تو بحث میوه درمانی و عط درمانی العلاج و بالاعشاب. بله بله، پوست خود خربوزه. حالا مؤمنا روایاتون، آیا برادرای ناتنی هم حرف دارن پوست میوه خربوزه؟ آیا بله، اینه با خربوزه که میخوره بعد از غذا درمان تورم پروستات میشه. هر خربوزه دوست داری، ولی خربوزه جیم آباد بهترینه، به شرطی که کود شیمیایی نزنه. دوم، مؤمنا اگر پوست خربوزه خشک باشه، بهترین کنده سنگهای گچی آهکی از جدار، کتری، سماور و مانندو، شما این پوستای خشک یا تازه خربوزه بریزتی این کتری یا سماوری که گچ آهک گرفت، خب آبم بریز روش بذار بجوشه، تمام این سنگا کنده میشه. خربوزه نبود، کتری و سماور رو رو شعله کم و خشک بذار روشن باشه، بعد از چند ساعت آبهای بین گچ ها و آهک ها بخار میشه، ضریب شکست خود اینا میره بالا، خودش خورد میشه میریزه پایین. پس اگر به صورت خشک میخوای گچ آهک کشی بکنی، باید شعله گاز رو کم بذاری، چند ساعت همجور خالی همه این گچ ها میریزه. اگر نه میخوای با یه عامل خارجی دیگه خورد کنی، چیه؟ پوست خربوزه میریزه توش، نیم ساعت یک ساعت میجوشه، این همه میریزه دیگه، نمیخواد یه سیخ خیف بزنی که بدنه کتری یا مثلا این سماوت سوراخ بشه. مؤمن آره آره، چون حل میشه، حل رسوبگیره، رسوبگیر. از اون بدتر مؤمن ها سنگای توالتو نمیخواد یه اسید بریزی که ششات درگیر بشه، نوشابه گازدار بریز. شوخی نمیخواد یکی میگم واقعا نوشابه های گازدار مؤمن ها، مخصوصا کوکاکولا، اینا رو مؤمن ها روی جرمای سنگای توالت بریز. این که بهتر از عمو از آب جوال و سفید کننده هاست که گلوکوم بگیری، آب سیاه چشم، آسم بگیری، تنگی نفس، این حالت ها، عوارض پوستی، نه اینو بریز مؤمن ها، همه برمی ها، امتحانش مجانی. یه دندون قرازه مثلا گوسمه، یه دندون خودت قرازه شد کشیدی، نمیدنست توی شیشه نوشابه، فردا نگاش کن. اینجوری از بین میبره مؤمنا، حلال قویه. حالا بحثمون دور نشه. برادرای ناتنی ما هم از اهل تسنن مثل طب النبوی ابن قیم جوزیه صفحه 221، تو کتاب ما طب المعصومین جلد صفحه 58، عن الترمذی کان النبی صلی الله علیه و آله و سلم یأکل البطیخ بالرطب و یقول یدفع حر هذا برد هذا. این برادر اهل تسنن گوید که پیغمبر اکرم خربوزه رو با خرما میخورد. یادتون باشه خربوزه رو با پنیر میخورن، حالا یکی چیزی داره، حالا خربوزه رو با خرما میخورد، بعد پیغمبر میفرمود حرارت خرما با سردی خربوزه چی میشه؟ از بین میره. یادتون باشه این لف و نشر غیر مرتبه، مشوش، مؤخرش مستقیم نزنی خراب میشه معنا. یدفع حر هذا برد هذا، گرمی رطب که خرمای تازه است با سردی خربوزه از بین میره. حالا ببینیم حرفای حساب شیعه ببینیم چی. عن ابن عباس قال که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن، اللهم صلی علی محمد و علی محمد و عجل فرجم، این روایت مؤمنا در طب النبی ابوالعباس المستغفری صفحه 27 هست. به حال طبع بیروتی جدید جلد 59 صفحه 297، جلد 63 صفحه 195 حدیث 9 و مستدرک الوسائل جلد 16 صفحه 411 حدیث 14 خط تیره 20373. علیکم بالبطیخه فان فیه 10 خصال، خربزه سالم بهداشتی از حیث کاشت و داشت و برداشت بدون اسانس شیمیایی، بدون کود شیمیایی، تازه هم باشه، مونده هم نباشه، سرد غیر یخچالی هم باشه، چنین خربوزه سالمی 8 صفت مثبت ماندگار داره. صفت مؤمنا صفت دو جوره، گاهی صفت بده، گاهی صفت خوبه، گاهی صفت رزیله است، گاهی صفت حمیده است. این مال صفت، گاهی صفت رزیله است، گاهی حمیده. حالا همین صفت چه رزیله باشه چه حمیده، وقتی که موندگار میشه، استمرار داره، اینو میگیم خصلت. یعنی صفت ویژه موندگار، گاهی به صورت منفیه میگیم خصلت‌های ناپسند، اینجا میگفتیم صفت رزیله. حرف رو گم نکنیم مؤمنا، اخلاق و تعظیم نفس. یه بار دیگه خصلت چیه؟ خصلت پسندیده است، خصلت پسندیده. چرا؟ چون اینجا صفت، صفت حمیده است. آقلا وقتی با احیاء صفات حمیده در خود و مندگاری آنها در خود، مندگاری صفات، اگر اینها رو من و شما در خودمون ایجاد و مندگار کنیم، مستمرن در صراط مستقیم هستیم. حالا در هر مقطعی از مقاطع تاریخ که باشیم، در هر زمان و در هر مکان و محلی که باشی، خودتو محک بزن. عین این طلا فروشا، زرگرا، سکه فروشا، شمشا، خودتو محک بزن. ببین آیا در لشکر باطل و یزیدیانی یا در لشکر حق و معصوم و افراد خوبی. چون کل ارضن کربلا، کل یومن عاشورا، در هر سرزمینی که باشی کربلاست، ابتلاعات داره، دوست و دشمن داره. ببین آیا تو اون عاشورا تو جبهه حقی یا تو جبهه باطلی، خودتو محک بزن. ببین صفات رزیله به صورت خصلت در تو موندگاره، زود باید توبه عنابه کنن، اگر نه آلت دست استعمار میشن. یحسبون انهم یحسنون صنعا. اگر خودتو محک زدی، دیدی صفات حمیده به صورت موندگار در اومده، خصلت‌های مثبت، رفتارهای مثبت، اخلاق حسنه، احیاگر سنت رسول الله، حرف شنوی از ولایت، گوش به فرمان ولایت، اینجا بدون که تو جبهه حقی، باید دائما مواظبت و مراقبت که از جبهه حق فاصله نگیری. خب اینا خوب روشن شد تو ذهنت. اما حالا اینجا تو بحث شیکمی میگیم این خربوزه که میخورید 10 خصلت داره، مباحثه ما چیه عمو جان؟ خصلت حمیده داره. حرف رو گم نکنی، صفت مثبت موندگار. یه بار دیگه میگیم صفت رزیله داره، مثل اینکه میگه حاج آقا قرص سیانور بخورم، دود گازوئیل بخورم. میگیم بابا جون اون صفت رزیله ناپسنده، موندگارم باشه. طول عمرت کوتاه میکنه، ششات درگیر میکنه، سرطان ریه میگیری، آلودگی خونی میگیری، حتی ژنتیکت نارسا میشه. خب معلومه مؤمنا همه علوم به هم مرتبطه، چون خالق علوم خداست، علم نامحدوده. تمام علوم حوزوی و دانشگاهی اگر توجه به مبدع کنی همش عبادته، اما تمام علوم حوزوی و دانشگاهی اگر قفلت از خدا و حساب کتاب کنی همش شرکه، همش باطله، همش دنیاییه. حتی اگر روایت بخونی این تیکه خیلی حواستون جمع باشه. میخوای مؤمن بالفعل باشی باید دائم و ذکر باشی. حالا از صفات حمیده شکمی مباحث خودم، علیکم بالبطیخه فان فیه عشر خصال، بر شما باد به خوردن خربوزه سالم، با اون توضیحی که دادم تحقیقا در خربوزه سالم 10 صفت حمیده پسندیده مندگار هست. 1 هو طعامان، خوراکیه، یعنی یک ریز مغذی کامله. 2 شرابون، نوشیدنی سالمه، آب سالم، آب جوش ولرم سالم، خربوزه سالم، نوشیدنی سالم. 3 اشنانون، یک پاک کننده، تمیز کننده و ضد عفونی کننده سالم، ضد عفونی طبیعی. حالا اینو سه تون توضیح میدم، یکم صبر کن. پرانتز باز، حاج آقا اشنان که اسم یک گیاهیه، کنار صفحه بنویسیم. اشنان به زبان فارسی قاسول فارسی گویند، با غین، با غین بنویس، قاسول فارسی گویند، در مناطق مختلف علف شوره، استوم، چوبک، آذربو، با دالزال آذربو نیز گویم، و به زبان ترکی چوغان، با غین چوغان گویم. باید دانست، باید دانست خوردن اشنان، خوردن اشنان چندین ضرر دارد. خوردن اشنان چندین ضرر دارد. پس خوردنش چیه مؤمنا؟ مکروهه. گاهی کراهت شدید میشه، گاهی حرام. حالا اصلش بده، باید اجتناب کن. چندین ضرر داره. 1 زردی چهره. 2 ضعف و سستی زانوها. 3 بوی بد دهان. عوامل ایجاد بوی بد دهان 20 علت ها، حالا تو خوراکی ها یکیش اینه. حالا روایات هم داریم، خب حالا وسط تو میگه اینم بعد توضیح. حالا روایات چی بنویسیم؟ اشنان بخوری مکروه، نهی شده تو روایاتشیه. چند تا بدی هم داره، حالا سنداشی بنویسین، همه حرفی که خارج زدم سنداش. وسائل جلد 1 صفحه 237 حدیث 888 بحار، جلد 59 صفحه 236 حدیث دو مستدرک الوسائل جلد 16 صفحه 322 حدیث 1 خط تیره 20029 یعنی 229 20029. حالا مباحث خودمون که منظور این حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، یقینا که میگه خربزه کار اشنان رو میکنه، منظور خوردن اشنان نیست. یک وجه شبه مراده، نه تمام شبه. گرفتین آقا چیه تو بحث تمثیل؟ و اون چیه؟ بحث جویدنه. یادتونه میگفتیم خربوزه بخورید دندونات سفید میکنه، ضد عفونی فضای دهان میکنه، 7-8 باکتری مضر در فضای دهان هست. اشنان، این که میگیم خربوزه مثل اشنانه، یعنی جویدنش این فایده اشنان رو داره. اشنان رو میجوی بعدم میریزی بیرون، اما خربوزه رو میجوی ولی قورتش میدی، چون فواید دیگه هم داشت، کمک به هضم غذا میکرد و چیزهای دیگه. حرفم تصاحب کردیم؟ پس یک وجه شبه مرادمونه و اون ضد عفونی دهانه. لذا دکتر لبیب بیضون تو پرانتز چی آورده؟ بعد از اشنان، این دیگه تو پرانتزه، ای یغسل الفم والاسنان، این که خربوزه مثل اشنانه، یعنی میشوید دهان را و دندان را. کتاب ما نوشته والبطن، بعد من اینجا یک علامت زدم، این بطن نباید بگه، این بطنش غلطه، بعد بطنشو خط بزنی کنارش بنویس عمو جان، بطنش غلطه، خط باید بزن، یه علامت بزن کنارش بنویس، کنار صفحه. جویدن اشنان مفید است برای دهان، دندان و لثه ها، زیرا که ضد عفونی کننده طبیعی می باشد و خوشبویی دهان نیز می آورد. وقتی باکتری های مضر رو بین ببری دهان خوشبو میشه. همین حرف از کجا میگی؟ باز روایاتشو اون بزرگوار تحقیق کرده، حضرت آیت الله شیخ عباس تبریزیان در طب رسول المصطفی جلد 1 صفحه 505 تا صفحه 538 تمامش مطالعه کنید. من دیگه اینجا چلوندمش، خلاص شوستم. از صفحه 505 تا صفحه 538 مطالبی ارزندهی بیان کرده. حالا این تیک مباحث خودم یکم واسهتون توضیح داد. حالا مطلب بعدی، و ریحانون، یعنی جزء خضرویاته، جزء سبزیجاته، یعنی خربوزه سالم که میخوری اثر مثبت سبزیجات رو هم داره. بحث کلروفیل و بحث سبزینه و بحث فیبر گیاهی و بحث پاک کننده معده و روده ها و بحث پیشگیری و کمک به درمان سرطان کولون و معده و بحث سایش شنها و سنگ های کلیه و مثانه و همچنین شویش، شستشوی جدار معده و روده ها، حتی کلیه و مثانه ها. روشن مومن خواه، مسئلهش مسئله ریحانه، مسئله سبزی خوردن طبیعیه تازه است. سبزی خوردن طبیعی تازه که سبزی خوردنت مخلوط باشه از چند مدل سبزی های مفید مثل جعفری و مثل تره و مثل همین مباحث خودمون ریحان ریحان که ریحان هم از رسته نعناییان، ریحان و پونه و سوسنبر و مرزه و نمیدونم فرض کنید که ترخون و بوسی تقویت اعصاب خوب این حرفا، یا تروبچه فجل که فجل عربا برگش مدره، نمیدونم قده زیرزمینیش باز مفیده، باز اون ریشش باز مفیده، همه چی با هم روزی سه تا بخوره کسی که شن و سنگ کلیه داره بسیار مفیده، همه چی با هم 24 ساعت زیاد نباید بخوری بدن شپش میگیره. نه سه تا که خوردی مؤمنا بسته تو 24 ساعت. این هم مال ریحان. پس مسئله خربوزه سالم خوردن مسئله مصرف سبزی‌های سالمه. و یغسل المثانه در ضمن صحبتام توضیح دادم، مثانه یعنی کیسه‌ای که درش ادرار جمع میشه، کیسه رو شستشو میده، نمیذاره رسوب ادرار، غلظت ادرار در مثانه بالا بره، هم پیشگیری میکنه هم درمان از سنگ مثانه، هم هلدهنده طبیعی سنگ و شن کلیه و مثانه به طرف پیشابراهه که از بدن دفع بشه. و یغسل البطن، خربوزه سالم خوردن معده رو شستشو میده. و یکثر ما الظهر، همچنین آب کمر رو، این در واقع آب ستون فقرات پشتی ها، اما اصطلاح فارسی نمیگن آب ستون فقرات پشتی، میگن آب کمر، این غلط مشهوره متداول بین مردم و غیر مردم، یعنی دکتر هاست خواسته. اگر نه مؤمنا نخا در ستون فقرات گردن و ستون فقرات پشتیه، از آخرین دنده های سینه تا استخون لگن، این پنج تا مهره قوس کمر، در کمر نخاع نیست، 12 غلاف عصبی. نخاع فقط تو گردن هست و تو ستون فقرات پشتی. این که میگیم صلب، صلب نه نخاع گردنه و نه کمره، بلکه صلب ستون فقرات پشتی. چه میگم این آقا از صلب آقا جانشه، این آقا از صلب آقا جانشه، آقا از صلب آقا جانشه، آقا از صلب آقا جانشه، همه حلال زادن چون از صلب پدر واقعیشون هم که ازدواج قانونی شریک هم روش شد. آقا یه بار دیگه درباره معصوم میگی، فل اصلا به شامخه، جمع مکسر هنی، فل اصلا به شامخه و الارحام المطهره، این ترجمه همینی همش غلط نوشته، کمرهای باباش هم غلط مشهوره بگم، تصادف هم بودیم مهم نخواه، بین مخچه و بسلان نخواه 12 غلاف عصبیه، تو کمرم 12 غلاف عصبیه که تو تخصصی مغز و اعصاب میگن دم عصبی، به این قسمت میگن اعصاب دم عصبی، مثل دستم اینجوری پاشونه اینجوری، توی این پنجتا مهره خالیه، گرفتیم مهم نخواه. گرچه تو بعضی معاینه ها و آزمایش ها مثلا اگر کسی مننژیت گرفته، حالا ببینیم مننژیت سرش آیا واگیره یا واگیر نیست، به نوع آ هست یا به نوع بیه، حالا اینجا از هیپ کمر، یعنی این مهره آخر بین استخوان لب، از اینجا خیلی دردناک هست، این مریض داد میزنه صداش کل بخش میپیچه، میان از هیپ کمر این مایه رو میگیرن، مایه میگیرن مثل اینکه از تو خون پلاسمای خون جدا میکنن، میان مایه جدا میکنن، حالا اگر زیاد بگیرن شخص عقیم میشه، تصادف فهمیدی مؤمنا؟ اینم تو اینجا، حالا اینجا کنایه، حالا منظورم این کلمه بود، یکثر ما الظهر یعنی آب نخاع صلبت کم نمیشه که بعد عقیم بشی، کمک میکنه به قدرت باروریت، چون اینجا که محکم باشه صلبت که محکم باشه، بعد فعالیت کارخونه پایین تنت میره بالا، یعنی آلبولگیلیاست فعالیتش میره بالا از حیث برکت بیزتین یعنی اسپرم بیزتین. بله داداش این خربوزه است، بعضی هم سر خربوزه است. و یکسر ما افهره مؤمنا، اینجا کنایه از منیه، به اصطلاح میگیم استعاره بالکنایه. و یزید و فل جماع، زیاد میشه در کمک کردن به سلام علیک خصوصی با زوجه مکرمه، چه به عقد دائم باشه چه به عقد موقت باشه. یعنی چی عمو؟ یعنی هورمون مردانت کاهش پیدا نمیکنه، تستوسترون مرد بی بخار باشی، فقط نگاه کنی ناموس هیچ بخاری نشته باشی، لا حرکت و لا برکت. اگه یک حرکت برکتی داری، حالا مباحث ما تو برکت، کمک به حرکت هم میکنه، یعنی کمک به نشکن سوپر فنرت هم میکنه، مثل جزر که تو بحث هویج و زردک انشالله بعدن هم میخونیم، قبلن هم یه چیزایی گفتیم. و یقتع البرودت، کسی که مؤمن ها سرد مزاجه، به اصطلاح قدیم، به اصطلاح جدید افت متابولیسم بازاله، به اصطلاح جدید افت متابولیسم بازاله، دست شما نه، به اصطلاح قدیم سرد مزاجه. نگفتیم یه مختصری کمک میکنه به گرمای بدن و کالوریش 37 درجه است، قبلا نا گفتیم بعد کالوریش هم 37 درجه است، دو روز قبل گفتیم. پس برودت سرمایه توأم با رطوبت بالا، این رو از بین میبره، کاهش میده، نه بلغمی مزاج میشیم مؤمنا و نه سرد مزاج. و یونقل بشره، یادتونه گفتم یکی از چیزایی که شفافیت و شادابی و تراوت به پوستت میده چیه؟ خربوزه است. اینم یونقل بشرت، از سلولای مرده سطح پوست، از پینه بستن، از حالت پسوریازیس یا داء الصدر. خب اینا به عنوان پیشگیری هم چیه مؤمنا؟ مفیده. اینم سنداش تمام انشاءالله، فرمایشات امام علی علیه السلام انشاءالله فردا. اللهم صل علی محمد و علی محمد عجل فرجهم.